وزارت امور داخلی افغانستان میگوید پس از بررسی رویداد در بهسود میدان وردک، وظیفه قماندان امنیه این ولایت به حالت تعلیق درآورده شد. مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس امریکا فردا آغاز می شود. سلام، اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:01. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته هستیم. اما نخست خبرها را از احمد جعفر احمدی بشنوید.
مقام ها از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ننگرهار خبر دادند. مردان مسلح یک ورزشکار رشته های رزمی را در ولایت تخار کشتند و تلاش گروه های نجات در هند برای یافتن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. سلام، خوش آمدید. مقام های افغان میگویند نیروهای پلیس سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، این شخص دو روز پیش بازداشت شده. به گفته مقام ها، کامران در عملیات قطعه خاص پلیس در نواحی ولسوالی سرخرود به چنگ نیروها افتاده. در خبرنامه آمده کامران حدود 2 ماه پیش از عربستان سعودی به ننگرهار آمده بود. این در حالی است که مقام های آمریکایی گفتند طالبان هنوز با القاعده نبریدند. قطع رابطه طالبان با گروه های تروریستی به شمول القاعده از شرط های اساسی موافقتنامه آمریکا و طالبان است. پلیس تخار از کشته شدن اسلام الدین مبارز ورزشکار رشته های رزمی در این ولایت خبر داده. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه تخار به رادیو آزادی بیشتر گفت.
اسلام الدین یک تن از ورزشکاران و جوان ولسوالی رستاق که باشنده قریه دشت آبی بود، چاشت امروز زمانی که میخواست از خانه خود به طرف شهر رستاق برود، از سوی مسلح‌های ناشناس مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
تاکنون مسئولیت رویداد را کسی نپذیرفته. ذبیح الله غیور فرمانده کندک 7 اردوی ملی در ولایت اروزگان بر اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان داد. آقا محمد صافی سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای غیور دیشب در شفاخانه قندهار درگذشت. به گفته ای آقای غیور در 17 ماه دلو در منطقه چنارک در مربوطات شهر ترینکوت در جریان درگیری با طالبان زخمی شده بود. طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده در 29 ماه فوریه سال گذشته حمله های خود بر نظامیان افغان را ادامه دادند. این هم از مهمترین های جهان. تلاش گروه های نجات در هند برای پیدا کردن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. آنها دیروز پس از آن ناپدید شدند که فرو ریختن بخش از یخچال های طبیعی در کوه های هیمالیا سبب جاری شدن سیل در ایالت اتاراخان شد. از جان باختن دست کم 18 تن تا کنون خبر رسیده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهامات وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. محاکمه او امروز در بیت المقدس اثر گرفته شده حدود 6 هفته پیش از انتخاباتی که او امیدوار است به تمدید حکومت 12 ساله‌اش کمک کند. نتانیاهو با گرفتن تحفه های گرانبها از دوستان ثروتمندش متهم است. تلاش برای وضع مقررات به نفع قول های رسانه‌ای در بدل پوشش خبری دلخواه نتانیاهو اتهام دیگر بر اوست. نتانیاهوی 71 ساله گفته محاکمه‌اش انگیزه سیاسی دارد. مجلس سنای ایالات متحده دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور به عنوان قاضی قضاوت می کنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. ترامپ متهم است که در سخنرانیش در 6 ماه جنوری به تحریک شورش اقدام کرده. پس از این سخنرانی شماری از طرفداران او به ساختمان کانگرس هجوم بردند. و نرخ یک بیرل نفت در جریان بیش از یک سال برای نخستین بار از مرز 60 دلار آمریکایی گذشت. نرخ یک بیرل نفت خام در لندن امروز 1.26% افزایش یافت و به 60.19 دلار رسید. از ماه جنوری سال گذشته این بلندترین نرخ نفت است. بحران ناشی از همگیری ویروس کرونا به صنعت پترولیم زیاد زیان رسانده. سال گذشته بیشتر از میزان تقاضا 1 میلیارد بیرل نفت تولید شد که به کاهش نرخ نفت انجامید. اما از زمان توافق ماه اپریل سال گذشته سازمان صادرکننده نفت یا اوپک روی کاهش تولید نفت، نرخ آن دوباره بلند رفته است. تشکر از همراهی شما در ادامه این برنامه. با همکارم مقیم نایب باشید.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچه در ادامه برنامه تقدیمتان میشود. وزارت امور داخلی افغانستان پس از بررسی رویداد بهسود در میدان وردگ وظیفه قماندان امنیه این ولایت را با حالت تعلیق در آورد. تیم حقیقت‌یاب دولتی می گوید
ما فقط این رویداد بررسی کردیم که در این رویداد مردم غیر مسلح سلا نداشتن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از طریق تلفن از نیروهای آمریکایی در افغانستان بازجویی کرد. او در توییت گفت
از خدمت‌های نیروهای خود در کابل سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
مجلس سنای آمریکا بحث روی استیضای دونالد ترامپ. رئیس جمهور پیشین آمریکا را به خاطر نقش او در آشوب بر کانگرس فردا آغاز می‌کند. ولیسی جرگه می‌گوید طرح بودجه سال است 1400 برای بار سوم از سوی حکومت اصلاح نشده. بیش از 300 کودک به نوع دوم ویروس فلج اطفال در افغانستان مبتلا شدند. وزارت صحت عامه درباره منبع شیوع آن میگوید
تردد بی‌رویه و بسیار زیاده. افغانها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است.
و در نیمه دوم دو برنامه پخش می شود. برنامه کودکان و ورزش. ساعت 5:08 اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که وظیفه فرمانده پلیس میدان وردگ را به حالت تعلیق درآورده است. وزارت امور داخلی در اعلامیه‌ای که امروز منتشر کرده گفته که پیش از شنیدن گزارش تیم تحقیقی در مورد حادثه در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردگ، وظیفه فرمانده این ولایت به حالت تعلیق درآورده شده و به لوی سارندولی مرجع داده شده است. تعدادی از اعضای هیئت که به منظور تحقیق به این ولایت رفته بودند گفتند که هیچ مدرکی در منطقه مبنی بر موجودیت سلاح نزد معترضان در جریان مظاهرات وجود نداشته. پیش از این هیئت اعزامی حکومت بر ریاست عبادالله عباد معاون دفتر شورای امنیت ملی برای بررسی رویداد سه اول و سه دوم بهسود در منطقه حضور داشتند. جمعه گذشته وزارت داخله با پخش اعلامیه از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن چند نفر در مرکز حصه اول بهسود خبر داده بود و گفته که آنها شامل غیر نظامیان، افراد مسلح غیر مسئول و پلیس بودند. اما بعدا شورای امنیت ملی در اعلامیه نوشت که همه قربانیان را غیر نظامیان بودند. این رویداد به دنبال تجمع مردم در مرکز ولسوالی رویداد، اما در باره عامل شلیک به مردم گزارش های ضد نقیص منتشر شد. منابع دولتی نیروهای وابسته به عبدالغنی علیپور را مسئول آن میدانند، اما آقای علیپور و شاهدان عینی گفتند که نیروهای پلیس عامل شلیک به سوی مردم بودند. در این حال ما یکی از اعضای هیئت به نام احمد علی راشد را که عضو هیئت اعزامی حکومت بوده در خط تلفن داریم و از او جزئیات را میپرسیم. آقای راشد؟
بله، میشنم صدای شما را. نایب صاحب سلام.
سلام، ما میخواستم که جزئیات نتایج هیئت میخواستیم بدانیم که در نتیجه از او قماندان امنیه ولایت میدان وردک برکنار شد و وظیفهش به حالت تعلیق درآورده شده.
خیلی تشکر و عرض سلام به شما و تمام شنونده های شما. یافته های هیئت حقیقت‌یاب از ساحه با جزئیات بررسی شد و مورد تأیید هیئت قرار گرفت. یعنی گزارش هیئت در اختیار وزارت امور داخله قرار گرفت. وزارت امور داخله بر اساس اونمو گزارش امروز بیگناهی مردم تظاهر کننده را اعلان کردند و از خانواده‌های شهدا و زخمی‌ها معذرت خواستند و وظیفه قماندان امنیه ولایت میدان وردک به تعلیق گذاشت و خودشان به سارنوالی و مرجع عدلی و قضایی معرفی کردند.
ایجه خوب، نظریات مختلف وجود داره. گفته شده بود که قماندان علیپور دهی مسئول است. در این مورد نتایج هیئت چی بوده؟
در نفس قضیه تظاهرات افراد علیپور هیچ نقش نداشته. مردم کاملا غیر مسلح به خاطر دادخواهی و تظاهرات مدنی در صحنه آمده بودن که این واقعه صورت گرفته.
خب تشکر از شما آقای راشد. دولت علیپور را که متهم به دست داشتن در ناامنی بوده، داشتن افراد مسلح غیر مسئول، حمله بر نیروهای امنیتی و اخاذی متهم کرده است. اما طرفداران او میگویند که در برابر طالبان و داعش مجبور به دفاع از منطقه شدند. عبدالغنی علیپور معروف به فرمانده شمشیر دو سال پیش در کابل بازداشت شد، اما با پادرمیانی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری با دادن تعهدات به دولت آزاد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که حکومت جدید امریکا رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان را ارزیابی میکند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با نیروهای آن کشور در کابل صحبت کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای کشورش در صفحه تویتر خود از این نیروها ستایش و سپاسگزاری کرده است. این در حالی است که اخیراً لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه گفته که امریکا همه نیروهایش را تا ماه می بیرون نمیکند، چرا که به گفته او طالبان به داد خود پایبند نبودند. اما طالبان میگویند یگانه راه حل جنگ در افغانستان عملی کردن توافقنامه دوحه است. از سوی هم امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با حاشیه بردن افغانستان در زمان گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان را اشتباه خوانده است. تفصیل بیشتر در این گزارش.
اگرچه حکومت جدید امریکا به رهبری جو بایدن در حال ارزیابی موافقتنامه صلح با طالبان و رهنمود خروج نیروهایش از افغانستان است، آقای بایدن با نیروهای امریکایی در افغانستان صحبت تلفنی کرده است. آقای بایدن پس از صحبت با نیروهای آن کشور در صفحه تویترش نوشته:
از خدمت‌های نیروهای خود در کابل و کشتی جنگی USS نیمتز سپاسگزاری می‌کنم. ما از فداکاری‌های آنان سپاسگزاریم که برای محافظت ما انجام دادند.
پس از توییت آقای بایدن، جنرال لوییت آستن، وزیر دفاع آمریکا، از صحبت تلفنی بایدن با نیروهای آن کشور استقبال کرد. این در حالی است که اخیراً لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکا، از ماندن نیروهای آن کشور خبر داده است.
من فکر می کنم که ما نمی توانیم که در ماه می از افغانستان بیرون شویم. ما زمانی می رویم که وضعیت خوب شود. طالبان فریب می دهند. آنان شرط ها را مراعات نمی کنند. باز به همین اساس آن کاری را که بلینکن و رئیس جمهور بایدن می کند، من با آن موافق هستم.
پیش از این هم گروه بررسی از وضعیت افغانستان مجلس صنایع آمریکا در گزارش خود خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان وابسته به وضعیت دانستند، اما طالبان میگویند ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان زمینه را برای ادامه جنگ فراهم میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که اگر توافقنامه دوحه عملی نشود، راه دوم جنگ است. با این همه گراهم خروج و ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان را تصمیم آن کشور دانسته و افزود که اکنون نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مسئولیت محافظت از مردم و خاک خود را دارند. با این حال انتقادهایی درباره توافقنامه آمریکا با طالبان مطرح شده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با پی بی سی نیوز کنار گذاشتن افغانستان هنگام گفتگوهای صلح طالبان و امریکا از سوی اداره ترامپ را اشتباه خوانده است.
زمانی که ایالات متحده ما را به آسیه برد و گفتگوهای مستقیم را با طالبان آغاز کرد، این برای من حیرت انگیز بود. اما آنچه که در جریان بود برای طالبان یک رویا بود. من حتی در آن مورد فکر هم نمی کردم. از دید من این یک اشتباه بود.
آقای صالح در این گفتگو همچنان از سیاست حکومت گذشته آمریکا مبنی بر اتخاذ سیاست بی‌پروایی با متحدانش نیز انتقاد کرد. معاون نخست ریاست جمهوری از حکومت جدید آمریکا می‌خواهد که منافع خود را با جهان و متحدانش تعریف کند، چرا که اگر آمریکا به این روابط پابند نماند، به معنی زلزله سیاسی در جهان خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:17. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع نوع دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. به گفته مقام های این وزارت تا کنون 303 مورد از ابتلا به این ویروس در کشور شناسایی شده است. این مقام ها رفت آمد بیروحیه در دو طرف مرز با پاکستان را دلیل اصلی شیوع ویروس در افغانستان خواندند. پیش از این وزارت صحت عامه از ثبت 56 مورد ابتلا به فلج کودکان در سال 2020 میلادی خبر داده بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در افغانستان کودکان هنوز هم در معرض ابتلا به ویروس فلج کودکان یا پولیو هستند. به دنبال اعلام خبر ثبت 56 مورد ابتلا به این بیماری غیر قابل درمان در سال 2020 در این کشور، وزارت صحت عامه از شناسایی 303 مورد ابتلا به گونه دوم ویروس فلج کودکان خبر داده است. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت امروز دوشنبه در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که رفت و آمد بی‌رویه در مرز مشترک با پاکستان دلیل اصلی شیوع این ویروس است.
انتشار و شدید ویروس نو دوم پولیو یک چالش دیگر بر ما خلق کرده. تردد بی‌رویه و بسیار زیاده افغان‌ها در دو حاشیه مرز با کشور پاکستان مشکل دیگه است و پوشش پایین خدمات روتین واکسین که در ولایت متذکر ایران میشه.
این در حالی است که در 3 سال اخیر طالبان در مناطق دوردست اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمی‌دهند. این گروه گفته که تحت پوشش این برنامه استفاده استخباراتی می شود، اما تاکید کرده که این برنامه به صورت مسجد به مسجد اجرا شود. 2.5 میلیون کودک در هلمند، اروزگان و شمال کندهار از واکسین پولیو محروم ماندند. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که ویروس فلج کودکان در آن هنوز ریشه‌کن نشده است. پزشکان متخصص انتشار این ویروس را زنگ خطری برای کودکان کشور می دانند. فرید عمری متخصص بیماری های ساری میگوید برای جلوگیری از انتشار بیشتر این ویروس، تطبیق کمپاین سراسری واکسین پولیو باید در افغانستان و پاکستان به گونه همزمان آغاز شود.
این اعلان یک زنگ خطر و هلاک کننده برای اطفال افغانستان میباشد، چرا که در حدود 2.5 میلیون اطفال در کشور ما در مناطق ناامن زندگی میکنند. بنان بی اساس وزارت محترم صحت عامه و سازمان صحی جهان مسئولیت دارند که برای جلوگیری از این مریضی خطرناک پولیو راه‌های قناعت بخش را مورد نظر بگیرند. زمانی که ما آگاهی عامه می‌دهیم و برای مردم صحبت می‌کنیم، نه تنها درباره واکسین پولیو باید باشد، بلکه درباره خود مریضی پولیو درباره خطرات از او، درباره خود مریضی هم مردم باید آگاهی کامل داشته باشند.
در کنار مشکلات ناامنی، همگیری کرونا یکی دیگر از دلایل محروم ماندن کودکان از تطبیق واکسن پولیو در یک سال است. با آن هم وزارت صحت عامه میگوید تقویت ایمنی جمعی در برابر این ویروس در کنار تطبیق کمپاین واکسن پولیو در اولویت کار این وزارت و نهادهای همکار بین المللی است.
گفته می شود که 3 نوع وحشی از ویروس فلج کودکان وجود دارد. کودکان برای جلوگیری از این بیماری باید در برابر 3 نوع ویروس فلج کودکان محافظت شوند. متخصصان صحی بهترین راه محافظت کودکان از این ویروس را واکسین کردن اطفال بر ضد این ویروس است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
ولی هم گزارش از تنش ها میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. ولسی جرگه افغانستان میگوید مشکلات بودجه ملی در طرح سوم هم حل نشده و خواست های مجلس در این طرح در نظر گرفته نشده است. نمایندگان از این طرح که برای سومین بار به مجلس فرستاده شده در نشست عمومی روز امروز انتقاد کردند. کمیسیون مالی ولسی جرگه میگوید که سومین طرح بودجه ملی را روز شنبه دریافت کرده و پس از ارزیابی فنی آن را برای ادی خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تنش‌های دو هفته‌ای میان مجلس و حکومت بر سر بودجه ملی سال 1400. طرح قانون بودجه نخست در 13 جدی در مجلس رد شد و اکنون با گذشت بیش از یک ماه جنجال‌ها بر سر آن پایان نیافته است. حکومت اول این هفته سومین طرح سند بودجه ملی را به مجلس فرستاد. اکنون اعضای مجلس میگویند که تغییرات حکومت در این طرح آورده که شامل نظر مجلس نمی‌شود. عارف رحمانی یکی از اعضای این مجلس:
همین حالا کارت ما و بودجه که ارائه شده سرخ است و اگر تغییر در این بودجه نیاید مثل 10 سال 9 سال گذشته که به تمام بودجه های افغانستان من کارت سرخ دادم، بازم کارتم سرخ خواهد بود.
از سوی دیگر خلیل احمد شهیدزاده دیگر عضو مجلس گفت که بودجه نباید بدون عدالت تصویب شود.
دلیل اصلی که بودجه رد میشد و معاش بهانه کردن بحث قراردادهای شخصی ملت بداند و ناگفته نماند. ملتی را بدانند که روز گذشته مهمانی جور شدن از طرف هیئت اداری در رأس رئیس با $2,500 و کارت سرخ و سبز پیسه میدن. ملت بدانند که ارزش رای، ارزش تصمیم گیری $2,500 شدند.
دلایل اصلی رد لایحه بودجه 1400 یکسان نبودن حقوق کارمندان دولت، کاهش بودجه کدهای 91، 92 و 22، کاهش بودجه نهادهایی که مجلس نمایندگان آن را تایید نکرده و رد بودجه دسترخوان ملی گفته شده است. با این حال وزارت مالیه میگوید که تمام سفارش های مجلس را در طرح سوم بودجه گنجانده است. در اعلامیه این وزارت آمده که 1.7 میلیارد افغانی برای افزایش حقوق کارمندان دولت اختصاص داده شده که بر بنیاد اصولنامه و مقررات کمیسیون اصلاح بودجه اجرا خواهد شد. بر بنیاد این اعلامیه طرح افزایش حقوق کارمندان دولت تا میانه سال مالی روان تکمیل و به کابینه ارائه خواهد شد. در این اعلامیه همچنین آمده که بودجه برنامه دسترخوان ملی در طرح سوم رد شده و 1.5 میلیارد افغانی از کد 22 کسر شده است. با این حال مشخص نیست که مجلس طرح سوم بودجه را چه زمانی برای خواهد گذاشت. اما میرافغان صافی رئیس کمیته مالی مجلس گفت که طرح بودجه پس از بررسی فنی به مجلس ارائه خواهد شد. نظیر احمد حنفی یک عضو دیگر مجلس میگوید:
رئیس جمهور تمام پروژه هایی که در متن بودجه 99 تصویب شده، امت اسلامی زمین برای مکتب، برای مسجد، برای جاده دادن، خانه های مردم به واسطه اکتشافات منهدم شده، کل پروژه ها را کشیده، سلطت نیست، قانون بودجه تو حق توشی داری.
بودجه سال مالی 1400 شامل 452 میلیارد افغانی بود که پس از رد طرح نخست آن در طرح دوم به 172 میلیارد افغانی رسید. حالا پس از تایید و رد طرح سوم بودجه به 473 میلیارد میرسد که 311 میلیارد بودجه عادی و 161 میلیارد بودجه توسعه‌ای است. مجلس این طرح را برای دومین بار در 27 جدی رد کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مجلس سنای امریکا دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آن کشور را فردا آغاز خواهد کرد. دست کم 100 سناتور با عنوان قاضی قضاوت میکنند که ترامپ در آنچه نقش داشتنش در تحریک شورش خوانده شده مقصر پنداشته شود یا نه. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فردا 9 فوریه 100 سناتور آمریکایی به عنوان قاضی خواهند ایستاد تا روشن کنند که آیا دونالد ترامپ در حمله به طرفداران خود در کنگرس مجرم است یا خیر. طرفداران برآشفته شده دونالد ترامپ ماه پیش هنگام به ساختمان کنگرس یورج بردند که کالج‌های انتخاباتی درباره پیروزی جانشین او جو بایدن نشست داشتند. بر بنیاد نظرسنجی ABC نیوز که روز یکشنبه منتشر شد، بیشتر آمریکایی‌ها طرفدار محکومیت ترامپ از سوی سنای این کشور هستند. 54% از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند که آنها از محکومیت ترامپ و رد انتصاب وی در یک سمت عامه در آینده حمایت می کنند. در سنای آمریکا که بیشتر جمهوری خواهان حاکمند، سناتورهای دموکرات برای تصمیم گیری در مورد محکوم کردن ترامپ نیاز به حمایت 17 سناتور جمهوری خواه دارند. به دست آوردن حمایت سناتورهای جمهوری خواه با این رقم بالا بدور از باور به نظر می رسد و بنابر این ممکن است ترامپ را تبرئه کنند. سناتوران دموکرات در تلاشند تا نشان دهند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی در جمع طرفداران خود و همچنین هفته‌ها سخنان ادعای دزدیدن آرا طرفداران خود را به حمله به کنگره تحریک کرده است. بسیاری از سناتوران جمهوری خواه آمریکایی حمله ترامپ به کنگرس را محکوم کردند. اما شمار انگشت شمار از این سناتورها برای محکوم کردن ترامپ اعلام آمادگی کردند، زیرا ترامپ همچنان یکی از چهره‌های محبوب حزب خود است. در جریان رایگیری ماه گذشته 45 تن از 50 سناتور جمهوری خواه در سنا از رد استیضاح ترامپ حمایت کردند. این پس از آن که مجلس نمایندگان این کشور برای بار دوم و با اکثریت آرا دونالد ترامپ را استیضاح کرد. سناتورهای جمهوری خواه می گویند استیضاح رئیس جمهوری که برکنار شده است خلاف قانون است. وکیلان مدافع ترامپ نیز با محکومیت وی مخالفت کردند و اظهارات و ادعاهای ترامپ در انتخابات را آزادی بیان می خوانند. لینزی گراهام سناتور کارولینای جنوبی و یکی از نزدیکان ترامپ به CBS گفته که می خواهد استیضاح ترامپ را به پایان برساند، زیرا به گفته او این خلاف قانون اساسی است. گراهام حمله 6 جون به کنگرس را روز بعد خواند و گفت تاریخ ترامپ را نیز مقصر این رخداد می داند. سناتور دیگر به نام بیل کاسیدی گفته است دموکرات ها با ضعف قابل اعتماد با استیضاح ترامپ رفتار کردند و به گفته او اگر این اتفاق در اتحاد جماهیر شوروی می افتاد شما آن را یک محاکمه نمایشی می نامیدید. دموکرات ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده و مدیران استیضاح ترامپ از کار در این زمینه دفاع کردند و گفتند که آنها اجازه نمی دهند رئیس جمهور در پایان دوره ریاست جمهوری خود جنایات برجسته انجام دهد و آزادانه از آن بگذرد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی، از ولایت خود زنگ زدیم. کمک هایی که همبستگی ملی است، دسرخان است، دیگه نمیاد که پیسه دار است، سرمایه دار است، طلا فروش است، گروزی توزیع میشه، لمبه تذکیره نمبر تلفنی از اونها گرفتن میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع که میشه اما پیسه دار هر کدامش بچه خودم نوشته کرده دیست فلانی بیا که میبینی از خانه بچه رم هست، پدرم هست، برادرم هست، همگی دکانه را بند میکنه آمده گرفته سه رفته سه وقتی آخر که میشه مالم اوجا اضافه میشه غریب و بیچاره آوی دیدش در عشقش میریزه لب دانش خشک بیچاره میخزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنید کمک میشه چیزی میشه حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت اومده دیگه از دیگه ولایت اومده. این همه که حالت است مردم مریض است بیچاره است بیکار است.
کمک هایی که میایه طرف یک کسی که هست میایه به غریب و غربه میایه به غریب و غربه نمیرسه. مردم های زورمند میگیره و مردم های سیر میگیره به غریب و غربه که میرسه. این قلیه قلینه و ولسوالی خواجه‌عمری
از ولایت بدخشان و ولسوالی کشم تماس گرفتم. کمک دولیفی کمک هایی که میایه برای مردم نمیرسه برای مستحق نمیرسه. هر کس برای خیش و اقارب خودش توضیح میگیره.
پیام شما نظر شماست.
در اینجا رسیدیم به نیمه برنامه. احمد جعفر احمدی اکنون در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
مقام‌های افغان میگویند نیروهای پلیس سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را در ولایت ننگرهار بازداشت کردند. پلیس ولایت تخار از کشته شدن اسلام الدین مبارز ورزشکار رشته های رزمی در این ولایت خبر داده است. ذبیح الله غیور فرمانده کندک هفتم اردوی ملی در ولایت اروزگان بر اثر زخم هایی که در یک درگیری برداشته بود جان داد. تلاش گروه های نجات در هند برای پیدا کردن دست کم 180 فرد ناپدید شده روان است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اتهام‌های وارد شده فساد بر خودش اعتراف نکرد. مجلس سنای ایالات متحده دومین محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را فردا آغاز می‌کند. و نرخ یک بیرل نفت در جریان بیش از یک سال برای نخستین بار از مرز 60 دلار آمریکایی گذشت.
ساعت 5:32 دقیقه. شما شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس و در ادامه دو برنامه هفتگی رادیو آزادی کودکان و ورزش تقدیمتان می شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف می زنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال به آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض سمرا می خورد. یک روز از پیش خوشوی بچیم در تندور افتیده بود. اینمی گفت که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشوی پیچه سفید سر تندور شدیم بچیم هم در بغل پیش ما بود. این به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بوده که من کدام چیز می کنم. من که رفتم این خوشوی خیسته بود کدام چیز که بچی مردم سر تندور مانده بودم. این هم که به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازوشا و نارامی که صبح هم تو دیدیم که سرک سوخته بود. در دکتر بودیم دوا چیز گرفته. مادران متوجه اولادای خود باشه.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کار خانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نموده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسان است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
لخانه ما فهمید چه سر خودم ها بپرواز اشتوکار اصلا نگار نمی کنن، محافظت نمی کنن ازش. اشتوکار که فهمیدی خوشتوکار طفل است نمی فهم، فهمیدی یا قد قنچی خودم می زنن یا سر خود گاز چپا می کنن یا روغن چپا می کنن، پدره یا مشیره شوره نگاه کنن. تو خونه میشه طفل یا در خانه علاوتی یا در کچه علاوتی برو که من طفل آورده بعد طفل مست می کرده. خو از مر خودم بچه که کای ما فهمیدی زد کده پل ازی بار مصرف دست خود ازت فهمیدن رگ دست خود برید دواخانه بردیم چه علاج از اون نشد اون دستش علی موی بس طفل بود.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب نظافت و حفظ صحت در وزارت صحت عامه تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه، بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزهایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار چاقو، اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه، حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در کاغذ دوا یا در قوطی دوا نوشته است که لطفا دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یا گان چیز دیگه را در خانه استفاده میکنن. این چیزا را والدین بعد از استفاده ضرور در جای بلند و در بکس آلماری که قفل داشته باشه و اطفال نتونه به او دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناخواسته اگر اطفال دوایی را خورد امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
به گفته دکتر صدیقی نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم، وقتی که مادر حامله میشه از اونموج شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اون بطن مادر زمانی که در مرحله حاملگی قرار داره در اونجا به خطر مواجه میباشه. به طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از ایده چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن فولیک اسید یک نقیصه در این تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از این تیوب عصبی است یک نقیصه می باشه، در این شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن، اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت می کنن که پدر و مادر از ده فامیل که یا دوای خود سر می گیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمی کنن در زمان حاملگی، در نتیجه اینمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شود و تجویز شود، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از اون زمان که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک، برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه است که والدین باید توجه کنند. چیزایی که طفل در این مرحله کشت میکنه یا با هر دو دست یا با میچارغوک، خود به اشیایی که در محیطش است. هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگه او گرمی باشه مثلا، اگه بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترموز اگه باشه، یا چیزای برنده و نکتیز، چاقو، پنجانه، یا وسایلی که در خانه اکثرا میباشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آب گرمی را در میروی خانه میمانند، ساکت چون پایین است، آب گرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا در تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه سه که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگه بگویم، وسایلی که برنده است، تیز است، نوکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل، باید اول گذاشته نشه. اگه گذاشته میشه، یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. اعتراف نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیم قسم فضا را سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بدهیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بدهیم، فضا را زیاد سرش قید کنیم، هیچ نمانیمش که از خانه بیرون شوه. این کارم باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال هم ارقام داریم که در شفاخانه ها و در مراکز صحی طفل در نتیجه بیپروایی فامیل، بازم تنها والدین نمیگیم، در مجموع فامیل، بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا می باشه که دوای خود میخوره، موج از پیش میمونن، طفل رفته دوا را گرفته، دفتن در مدن خود تیر کرده و مسموم شده. تا که در شفاخانه میرسه، تا که امیده ششته میشه یا مراقبت های کمک های اولیه برش میشه، بسیار خطرناک است. هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه شرایط نداره. بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند می. دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره.
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشه.
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله، خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی، میگه هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه. اگر امکانش نبود، باید طفل همراه خود ببره، مستقیم زیر نظرش، دیدش باشه، صاحب دیدش، جایی که طفل نگهداری میشه. موارد است که باید خانواده متوجه باشن. تشنابا، این جایی است که دهلیز و تشناب و کلکینا را ما که میگیم، نه زینه، کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه، و مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل امید چارغوک میکنه میره خودم اندازه. این همی مراقبت ها، معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث، بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل. اینی موارد متوجه بشن، ساکت ها را متوجه بشن، وسایل تسخین و وسایل در مجموع پخت و پز
که
آب جوش است، ترموز است، چایبر است، که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خود میرسن و کش میکنه او را سر خود چپه میکنه. این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم، در این کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره، نه تنها پدر و مادر، خوشو خسر، برادر کلان، همشیره کلان، مادر کلان، پدر کلان، هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده، کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و در محافظت از اطفال داره. به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل است برش. به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است. و اگر همین مسئولیت ها را ما واقعا عملی بکنیم، اونم مترجم یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما هم.
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و لباس عافیت به تن داشته باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش در برنامه امروز نیز بر علاوه رویدادهای تازه ورزشی مطالب را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد ورزشی را میشنوید. ولی هاتک در مورد مسابقه تازه اش برایتان معلومات میدهد.
روز بعد بخیر، مسابقه ما در خود کابل لوانستان میشم برای عربی
برزیلی. محمد اسیب گلستانی مسئول لیگ برتر فوتسال ولسوالی خواجه‌عمری در رابطه با راه اندازی تورنمنت فوتسال برایتان میگوید.
فعلا دور ششم تورنمنت است و هدف از تورنمنت رشد فوتسال در سطح همو منطقه یا ولسوالی ماست.
و مطلب جالب و معلوماتی میشنوید در مورد تاریخچه ورزش اسکی.
در فلان مجسمی مدد پیدا کردن که دو آلت اسکیران بود. اون مجسمه وقتی که در سر تاکید گرفت بیشتر از 6000 سال قدامت تاریخی اسکی نشان داده.
بارز سلام و مجدد. در نخست توجه کنید به چند رویداد ورزشی که همکارم برایتان آماده کرده است.
تیم جوانان میهن قهرمان لیگ الف شهر کابل شد. فیروز مشهور سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های لیگ الف شهر کابل که از 15 قوس سال جاری با حضور 14 تیم در دو گروه هفتمی آغاز شده بود امروز خاتمه یافت. آقای مشهور گفت در مرحله نیمه نهایی تیم‌های امید افغان و جوانان میهن از گروه الف و تیم‌های یورش بگرامی و توحید از گروه ب به دور نیمه نهایی صعود کردند. با گفته وی در نهایت دو تیم جوانان میهن و یورش بگرامی در فینال این رقابت ها به مسافه هم رفتند و در پایان تیم جوانان میهن با یک گل به پیروزی رسید و تیم یورش بگرامی دوم و توحید مقام سوم را در این رقابت ها به دست آوردند. جام قهرمانان کشتی محلی سال 1399 هرات به پایان رسید. ضیاءالحق ضیا مدیر فنی و مسلکی اداره ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها که به ابتکار فدراسیون کشتی محلی و بلکروش 20 روز قبل آغاز شده بود 130 پهلوان از باشگاه های فعال در دو رده وزنی 85 و آزاد اشتراک کرده بودند که امروز به پایان رسید. با گفته آقای ضیا پهلوان احمدشاه از باشگاه نظرگاه در وزن 85 کیلوگرم موفق به کسب لقب قهرمان جام قهرمانان سال 1399 در وزن 85 کیلو و آزاد را به دست آورد. پهلوان محمد نادر صوفی‌زاده از باشگاه اتحاد در وزن آزاد مقام دوم را کسب کرد. و برگزاری تنیس اوپن استرالیا زیر سایه همگیری کرونا. بر اساس گزارش وبسایت‌های خبری، مسابقات جام آزاد تنیس استرالیا فردا برگزار می‌شود و این مسابقات دو هفته ادامه خواهد داشت. ورزشکاران از سراسر دنیا در آن شرکت دارند و صدها هزار تماشاچی خواهد داشت. گفته می‌شود این بلندپروازانه‌ترین رویداد ورزشی از زمان همگیری ویروس کرونا در جهان است. استرالیا فقط به این دلیل می‌تواند چنین مسابقات را برگزار کند که سختگیرانه‌ترین قرنطینه را برای مهار ویروس کرونا پشت سر گذاشته.
شنونده های گرانقدر، شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. به حال ولی هوتک قهرمان ورزش مبارزات آزاد در مورد مسابقه تازه اش برایتان میگوید که چه وقت در کجا و با کی انجام میدهد.
مسابقه 11 فوری روز پنجشنبه که تا جمعه میایم، یعنی 3 روز بعد بخیر در سازمان تیتیسکی هستند. مسابقه ما در خود کابل لوانستان میشم و عریفی برازیلی که واقعا عریف ممکنه جگرت خوب است، جگرت قوی است، عریف دستان نیست که قهرمان جیسوی برازیل است و در زمین ریکاردهای بسیار خوب در اینمیم دارن که 24 ریکارد دارن. اما از این مسابقه میکنم تدابیر نتیجه هم بسیار جاست خوب است. از طرف وزار داخله و پلیس ملی برم اطمینان داده شده که ما با تمام آمادگی خود این تدابیر از این مسابقه رو میگیریم. چور در اینجا زیاد در سالون که ما مسابقه میگیریم 2500 نفر میگیرن. از سیاسون و از نارماندا و از تمام مردم افغانستان میاد این مسابقه رو از نزدیک تماشا میکنن. واقعا این مسابقه جالب و دیدنی میشن. آمادگی خود ما بسیار جاست خوب است. مدت 4 ماه میشه که این مسابقه ما زحمت میکشم، عرق ریزی میکنم تا که این مسابقه پیروز شوم. دو ماه میشه که دیگه جدی و سخت‌تر کردم آمادگی خودم. مسابقات پروفشنال گرانتی نمیشه، قسمی که ما با آمادگی خود با زحمت کشی خود میبینم انشالله چانس برد ما زیادتر است که زحمت کشیدیم. امیدوار هستم باشم که مسابقه را ببرم. ما در مجموع تو یک مسابقه کردیم که 20-23 را بردیم، یک مسابقه را باختیم. یعنی مسابقه را که بخیر ببرم یک رای برای ما باز میشه که ما دیگه هم در این پیشرفت کنم.
خواده این طبقه ما بکارتیم بسیار خوب میشه، هم معنوی بریم بسیار خوب، فایده خوب است هم مادی. و در قسمت از باید قابل داره صداوهی کنم که ما در قسمت مادی که از این طبقه ما به دست میریم یک مقدارش به عاملای به وضاحت کمک میکنم.
شنونده های عزیز، اخیرا مسئولان بخش فوتسال ولسوالی خواجه‌عمری ولایت غزنی تورنمنت فوتسال را با اشتراک 12 تیم در کابل را اندازی کرده است. من در این مورد با محمد اسیب گلستانی مسئول بخش لیگ برتر فوتسال ولسوالی خواجه‌عمری مصاحبه کردم و نخست در رابطه با راه اندازی این تورنمنت از وی پرسیدم.
توی تورنمنت در سال 1395 برگزار شد. فعلا دور ششم تورنمنت است که از یک ماه پیش تورنمنت شروع شده و در 15 اوت تورنمنت خاتمه می‌یابد و هدف از تورنمنت رشد فوتبال در سطح عمو منطقه یا ولسوالی ماست، ایجاد صمیمیت و همدلی است، شناخت بین جوانان است و همچنان داشتن یک تیم منتخب قوی و پرقدرت ما در سطح کابل میتونیم داشته باشیم و دوری از مواد مخدر همچنان این موضوع هستم.
چند تیم در این تورنمنت است؟
این تورنمنت از تاریخ 26 ماه دوم شروع شده در بقیرات 12 تیم برتر از سطح ولسوالی ما انتخاب شدم که این در دو گروه ششتیمه تقسیم شدم که از هر گروه دو تیم سود میکنه با مرحله فاینال تیم فاینال.
تا فعلا چند مسابقه انجام شده؟
تا فعلا هفته چهارم ما پشتر گذاشتندیم، هفته جدید بازی های هفته چهارم و پنجم تکمیل میشد. بعضی تیما سه بازی کرده، بعضی تیما چهار بازی کردم و در مرحله گروه هر تیم پنج بازی میکنه که از این بین دو گروه شش تیم هستم، دو تیم برتر نظر با امتیاز سود میکنه به دور سیمی فاینال فاینال.
خب این جوان ها در تیما با چی اساس انتخاب شدن؟
تیما قسم است که هزار قریه یک تیمی برتر انتخاب میشن، گرچه در هر قریه امکان دارد تعداد تیم زیاد باشه و چهار تیم و پنج تیم باشه، اما از هر قریه چهار پنج تیم یک تیمی منتخب از و انتخاب شدن. باز ما اگر تیمی جدید هم شامل تورنمنت نشم با بازی از رو اول تای میکنیم که ظرفیت تورنمنت ادار ندارم، چون با مو حساب ما هم نام از لیگ برتر مودیم چون تیمای برتر باید باشن.
فوتسال از چه وقت به سو در غزنی در اصولی خواجه‌عمری رواج شده و جوان ها چقدر علاقمند هستند به این ورزش؟
این فوتسال که ما برگزار کردیم این مقیم کابل به کابل است و جملاتن سالون مولا علی برگزار میشن. در خود ولسوالی غزنی ما فعالیت داشتیم، از 15 سال پیش تقریبا اونجا هم فوتسال رواج پیدا کرد، ولی در کابل همین ولسوالی ما این 6.5 سال است برگزار میکنیم این تورنمنت. این تورنمنت برای ولسوالی خواجه‌عمری است، ای بین قریجات است، بین تیمای برتر قریجات است و در آینده این نزدیک ما انشاءالله یک تورنمنت بین ولسوالی غزنی خواهد داشتیم.
در رابطه با ای اگر بگوین که در ولسوالی خواجه‌عمری جوانان چقدر علاقمند فوتسال هستند و آیا با مسابقات مرکز اونا قبلا شرکت کردند؟
بله خوشبختانه ما بسیار جوانای با استعداد داریم در فوتسال و در تمام منطقه، بخصوص در فوتسال ما بسیار جوانای با استعداد داریم. ایده گفتم میتونیم ما در هر تیم یک نفر دو نفر بازیکنهای مطرح داریم که در لیگ برتر بازی کرده، در تیم ملی فوتبال بازی کرده و همچنان یک تعداد کسا در فوتسال 16 سال هستن. تقریبا ما در هر تیم یک بازیکن دو بازیکن داریم که ولی یک تعداد چون مسابقات خارجی را دیدن. خوشبختانه
امکانات برای ورزشکارا در ولسوالی خواجه‌عمری در بخش فوتسال در چی حد است؟
متاسفانه دولت هنوز توجه جدی در قسمت ایجاد سالن‌های ورزشی توجه نکرده، مردم بسیار علاقه‌مند هستند و انتظار دارند که دولت یک اندازه توجه کنند در قسمت ایجاد سالن‌ها در سطح ولسوالی خواجه‌عمری.
و حال محمد داود کارگر رئیس فدراسیون اسکی افغانستان مطلب جالب و معلوماتی را در مورد تاریخچه ورزش اسکی برایتان ارائه می کند.
اسکی یکی از بازی های ورزشی المپیکی که در ایام زمستان اجرا میشه و برای نخستین بار اسکی در تاونت فنلند یا فنلند بوزی، چون او کشورهای اروپایی بسیار سطحی رو بسیار پر برف بود در سالهای پیش از قد پیشتر. مردم به خاطر از این که همیشه اونجا پر برف بود در فکر شدن که چه رقم ما بتونیم که به خاطر ما حیات خود شکار بکنیم، به فکر شدن که چیز ما از خدا بکنیم که سریع حرکت داشته باشه بدون سر و صدا باشه، و می فکر بودن که از تخته ها استفاده کردن، سرعت زیاد داشت و بدون سر و صدا می تونستن که نوازنا را تعقیب بکنن. به می آهسته آهسته خیر رشد دادن بلاخره به سکی امروزی تبدیل شد، که البته در فنلند یک مجسمی مدد پیدا کردن که در آلت سیران بود. اون مجسمه وقتی که در سر تحقیق صورت گرفت بیشتر از 6000 سال قدامت تاریخی نشان داد، و در اواخر قرن 19 از اروپا به سرعت به سایر نقاط جهان رشد کرد، که خوشبختانه در افغانستان در سالهای 1343 تا حدود 60 سال پیشتر که دو نفر خارجی که از کارمندان دیپلمات‌های اربای خارجی بود، دولت سیکی در تپه ملنجان، تپه ملنجان او وقت یعنی 55 سال پیشتر یا 60 سال پیشتر یک از خارج شهر بود تقریبا، در او وقت برف برباری به حد زیاد بود. این دو نفر خارجی در وقت که کردن یکی کردن در تپه ملنجان که اولین کسایی که علاقه گرفت در سی رفتن به دیدن از سیکی مرحوم خیر محمد کارگر بود و مرحوم آقا محمد کارگر که پدرم بود، یعنی کسایی بودن که اولین کسایی بودن، دو جوانایی بودن که علاقه به سیر از نزدیک مشاهده کردن. در اثر سعی تلاش و کوشش زیادشان تانستن که یک سیکی های بسیار کهنه بسیار ابتدایی را پیدا کردن که با بوتای ساقدار عسکری بسته میکردن که در اسپانا بعدا از او استفاده میکردن. سیکی که پیدا کردن میخواستن که در تپه ملنجان با این خارجی ها سیکی بکنن یا از سیکی را فرا بگیرن. اتفاقا که در تپه ملنجان این سیکی بازار دیگر نامدن. در اثر جستجویی که صورت گرفت توسط مرحوم خیر محمد کارگر و قامل کارگر که کاکای بزرگم بودن که اینا علاقه شوق زیاده که بس سیکی پیدا کرده بودن، در جستجو شدن که این ادبای خارجی کجا سیکی میکنن. بالاخره دریافتن که در اون وقت ریاست محترم گزندوی وقت یک جای بسیار مناسبه در 25 کیلومتری طرف غرب کابل که به نام چاوک رغندیات میشد، او جای یک جای برشون مناسب تهیه کردن. پول یک رستوران و لفت بسیار افزایی برشون جور کرده بودن که البته کل تلاش ها را ریاست محترم گزندوی وقت دوران زایشا دیگه بازه داشت. در مجموع ادبای خارجی، دیپلمات‌های خارجی در مجموع روزای یک شنبه و پنج جمعه در چاوک رغندی جمع شدن و برای اولین بار همین دو جوان وقت مرحوم آقا محمد کارگر و خیر محمد کارگر اونجا جای پیدا کردن و شروع به سکی کردن. یعنی اولین کسی که به سکی روی آوردن فامیل کارگر بود که آیستایستا یه وسط دادن سکی های مدرن آوردن و تعداد سکی بازار زیاد شد. سکی و الا 1382 نسبت جنگ های داخلی، نسبت نبودن برف و تحیید وزارت فریدی و نبودن اهمیت مکمل، سکی بخیر به باد فراموشی سپرده شد و در سال 1382 برای اولین بار از افغانستان دعوت شد که در برنامه ورزشی سوچی در مسکو دعوت شدن که از شخص جناب آقای کرده هم دعوت شده بود، رئیس کمیته المپیک افغانستان دعوت شده بود، غیر اکبر و جمع دوستایی که همراهشان بود شروع کردن. دیدن که ورزش سکی از بهترین ورزش‌های که به سطح مفید است. آقای کرزی وقتی که دوباره در کشور آمدند و اولین کارشان این بود که بر رئیس المپیک ادعا دادن که شما باید فدراسیون سکی را رسما افتتاح کنید. در سال 1392 رسما فدراسیون سکی افغانستان به فعالیت شروع کرد.
شنونده‌های عزیز، این بود مطالب گردآوردی شده برنامه امروز از میدان ورزش. امیدوارم مورد علاقه و توجهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را با خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شو کردم مهرو ماندم دست به گفتار نوشتم پخش و کردم مهرو ماندم دست به گفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که